ساعت 7 عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. چهارشنبه 4 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی است، برابر با 26 ماه اوت از سال 2015 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا، جمشید زن تهیه کننده برنامه های امروز، مهرداد قاسمفر در اتاق خبر و بابک غفوری آذر، شاهین بشیری، محمد زرقامی و هانا کاویانی در بخش تولید به شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به این مجله. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از مهرداد قاسمفر.
سپاس از تو و سلام به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان که صدای ما رو میشنوند. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی روز چهارشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسکو در هفته‌های اخیر در حالی میزبان تعدادی از سران کشورهای خاورمیانه بوده که مشتاق ایفای نقشی مهمتر در وقایع منطقه چون بحران سوریه و درگیری با گروه حکومت اسلامی است. از طرفی آنگونه که رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند، رئیس جمهوری مصر انتظار دارد بتواند در سفرش با شرکت دولتی روساتوم قرارداد ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای مصر را امضا کند. دانشگاه‌های ایران حق برگزاری کنسرت موسیقی ندارند. رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران با اعلام این خبر گفت که به تمام دانشگاه‌ها این ممنوعیت ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدیان رئیس نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفته است که از نظر این نهاد برگزاری کنسرت‌های موسیقی در دانشگاه جزی از سیاست‌های فرهنگی وزارت علوم شمرده نمی‌شوند. تیر ماه گذشته نیز رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با تعدادی از دانشجویان داشت گفته بود که برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها جزو غلط‌ترین کارهاست. اعلام ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه‌ها در شرایطی است که در یک سال گذشته بارها از برگزاری کنسرت‌های دارای مجوز وزارت ارشاد هم جلوگیری کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده است گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تشکیل کارگروهی برای بازطراحی نیروگاه عراق خبر داد که به گفته او علاوه بر چین، آمریکا هم در آن مشارکت دارد. یکی دیگر از اعضای ارشد سنای ایالات متحده آمریکا به جمع حامیان توافق اتمی با ایران پیوست. سناتور پتی موری روز سه‌شنبه ضمن اعلام رسمی حمایت خود از توافق اتمی با تهران دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح اتمی از سوی ایران خواند. بنا به گزارش رویترز، با پیوستن خانم موری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها به 5 رأی موافق دیگر برای وتوی رأی احتمالی منفی سنا نیاز دارد. در این حال به گزارش فاینانشال تایمز، در حالی که تعداد حامیان توافق اتمی در سنا به 29 تن رسیده است، 4 سناتور دموکرات دیگر هم به حمایت از این توافق تمایل دارند. مجارستان اعلام کرد که در مواجهه با امواج مهاجران غیرقانونی نیروهای خود را در مرزهایش مستقر خواهد کرد. دولت مجارستان روز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت که در جهت مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران نه تنها نگهبانان مرزیش را به هلیکوپتر، پلیس و سگ مجهز می‌کند، بلکه در صورت لزوم به نیروهای ارتش هم متوسل خواهد شد. به گزارش رویترز طی دو روز اخیر در حالی بیش از 4000 مهاجر غیرقانونی از سوی پلیس مجارستان بازداشت شدند که بسیار بیشتر از این تعداد توانستند از مرز صربستان وارد مجارستان شوند. بنا به همین گزارش بیشتر این مهاجران و پناهجویان از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان میآیند و در تلاشند تا خود را به کشورهای آلمان و سوئد برسانند.
سپاسگزارم. مهداد قاسمفر بود با مشروع خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این اخبار بخونید میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید. چین و آمریکا کارگروهی برای بازسازی و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق تشکیل دادند و رئیس سازمان انرژی اتمی هم راهی پکن شده است.
طبق بندهای دوم تا هشتم پیوست اول برجام و هم بند پنج مقدمی برجام در این مسئله تصریح شده که کشورها باید همکاری بکنند. چین رهبری این پروسه را بر عهده خواهد داشت. البته کمیته تشکیل خواهد شد که آمریکا هم جزو اون خواهد بود.
دانشگاه ها دیگر حق برگزاری کنسرت در محیط دانشگاه را ندارند.
به هر حال یک نفر میاد یک تصمیم میگیره و یک نفر با اون سیاست دوگی که داره در واقع تمام راه ها رو برای همون میزنه تا یه مدت تا اون مسئول عوض شه، مسئول بعدی بیاد یه مقدار با روی بازتر با این ماجرا برخورد.
دلار در مرکز مبادلات ارزی به 2990 تومان رسید، نزدیکی بیش از پیش بهای ارز دولتی و ارز آزاد.
هر گونه نرخ ارز دو نرخی به زیان کشور و موجب می شود که انواع رانتخاری ها در این زمینه پدید بیاد.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم در حدود 40 دقیقه آینده همچنان همراه ما بمانید، بشنوید و آگاه تر شوید. وانگ یی وزیر امور خارجه چین روز 24 تیر ماه از تشکیل کارگروه مشترکی برای بازسازی و بازطراحی راکتور آب سنگین عراق بر مبنای توافق جامع هسته‌ای با ایران خبر داده و گفته بود که ریاست این گروه به طور مشترک بر عهده چین و آمریکا خواهد بود. همونطور که در خبرها هم شنیدید، آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای پیگیری این موضوع راهی شهر پکن در کشور چین شده. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
در حالی که هنوز نتیجه بررسی کمیسیون برجام مجلس ایران مشخص نشده و موضع کنگره آمریکا نیز در مورد توافق هسته‌ای وین نامعلوم است، ایران اعلام کرده که آماده توسعه همکاری با چین در زمینه هسته‌ای است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که صبح چهارشنبه به وقت محلی برای سفری 3 روزه وارد چین شد، با ذکر اینکه راکتور آب سنگین عراق در اولویت مذاکرات با های چینی قرار دارد، اضافه کرد که ایران آمادگی دارد همکاری های خود با چین را در حوزه هسته‌ای احیا کرده و گسترش دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار مقیم آلمان، در مورد اینکه چرا برای بازطراحی راکتور عراق چین انتخاب شده معتقد است.
کلیت داستان این هست که طرفهای غربی از ایران میخواستند راکتور آب سنگین ایران رو نابود کنه، چون در سال میتونست 10 کیلوگرم پلوتونیوم تولید کنه و اون کافی بود برای چند بمب اتمی. ایران اینها نمیپذیرفتند. این خط قرمز آیت الله خامنه ای بود. در نهایت پذیرفته شد که راکتور فعلی عراق، یعنی قلب فعلی راکتور عراق با بتون پر بشه و یک راکتور بسیار پیشرفته که همون بازده رو تقریبا، اما تولید پلوتونیومش 1 کیلوگرم، یعنی 1/10 اون هم طراحی بشه. چنین تکنولوژی در ایران وجود نداره. ایران باید یک کشور دیگری رو انتخاب میکرد از بین 5 به اضافه 1 که اون کار رو براش انجام بده و ایران چین رو انتخاب کرد. بنابراین هم طبق بندهای دوم تا هشتم پیوست اول برجام و هم بند 5 مقدمی برجام در این مسئله تصریح شده که کشورها باید همکاری بکنن. چین رهبری این پروسه رو بر عهده خواهد داشت. البته کمیته تشکیل خواهد شد که آمریکا هم جزو اون خواهد بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به حضور آمریکا در کارگروه بازطراحی راکتور عراق تصریح کرد دیگر کشورهای عضو 5+1 در صورت علاقمندی و حتی کشورهای غیر عضو در صورتی که مورد پذیرش ایران و 5+1 باشند مثل کره جنوبی می توانند در این طرح شرکت کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز اول مرداد گفته بود که ایران بر اساس برجام هسته موجود در راکتور آب سنگین عراق را خارج می کند و به جای آن بتن می ریزد. ولی آقای صالحی روز 21 مرداد گفت که سخنان وزیر خارجه آمریکا اشتباه است و اگر در چاله راکتور آب سنگین عراق بتن ریخته شود اساساً دیگر راکتوری باقی نمی‌ماند. وی افسوده بود آنچه با بتن پر می‌شود نه چاله راکتور بلکه می‌تواند مخزن فولادی داخل آن باشد که از راکتور خارج خواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن لندن در مورد اختلاف گفته‌های این دو مقام معتقد است
در جریان مذاکرات اتمی و پیش از دست پیدا کردن به برجام بخشی از توافق‌های انجام شده مسئله بازطراحی راکتور عراق بود و تبدیل اون به راکتوری که پلوتونیوم برای ساختن بمب اتمی به اندازه کافی تولید نکنه. یک مفهوم این است که این راکتور تبدیل به راکتور با فشار آب باشه و یا از تکنولوژی تازه استفاده بشه که در نتیجه مصرف سوخت طبیعی یک مورد نیاز راکتور نباشه، دو پلوتونیوم تولید نکنه. جمهوری اسلامی برای اینکه این مسئله رو به یک مسئله حیثیتی تبدیل کرده اصرار داره که این راکتور همچنان راکتور آب سنگین خواهد بود، ولی راکتوری که در مخزن اون در کوره اصلی اون اورانیوم غنی سازی شده مورد استفاده قرار میگیره و نه اورانیوم خام و پلوتونیوم تولید نمیکنه به اندازه‌ای که بمب اتمی بشه ساخته بشه، این راکتور آب سنگین نیست، راکتوری خواهد بود از نوع دیگر. در مورد دیگری که جمهوری اسلامی به عنوان مسئله حیثیتی باش برخورد کرد، حرفای وزیر خارجه آمریکا بود که مخزن اصلی راکتور با بتون پر میشه. مفهوم و استنباط خبری از این موضوع در داخل ایران این بود که فاتحه راکتور اتمی عراق رو باید خوند، ولی جمهوری اسلامی اصرار داره که نه، ما اگر حتی کوره اصلی رو به شکل فعلی بخوایم حفظ بکنیم و بخشی از اون رو خارج بکنیم و با کوره متفاوتی اون رو جانشین بکنیم همچنان راکتور فعال خواهد بود. مسئله این است که راکتور اتمی عراق تبدیل به راکتوری خواهد شد که به هیچ وجه شباهت به راکتور اتمی با آب سنگین و با ظرفیت 40 مگاوات نخواهد داشت. این چیزی است که جمهوری اسلامی به اون تن داده و حالا آقای صالحی در چین مشغول مذاکره برای جانشین کردن یک راکتور تازه است.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که روز 23 تیر ماه در وین میان ایران و 6 قدرت جهانی مورد توافق قرار گرفت، ایران پذیرفت که راکتور آب سنگین عراق را بازطراحی و آن را تبدیل به یک راکتور آب سبک کند که از سوخت اتمی با غنای حد اکثر 3.67% استفاده خواهد کرد. توافق یاد شده اضافه می کند که به جز کارگزاری هسته اولیه تمام فعالیت ها برای بازطراحی و ساخت قطعات مربوط به بخش سوخت برای راکتور بازطراحی شده در ایران انجام خواهد شد.
حدود 20 روز دیگر از مهلت کنگره آمریکا برای اعلام نظر درباره تایید یا رد توافق جامع میان ایران و 5+1 زمان باقی است. از زمانی که این بررسی آغاز شده و خصوصا در یک یا دو هفته اخیر موج فعالیت‌ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان هم شدت گرفته است. از تهران تا واشنگتن گروهی میگویند این یک توافق خوب است و گروهی دیگر آن را به ضرر خود و کشورشان می‌دانند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
آغاز هر روز در فضای اینترنت و شبکه‌های مجازی مساوی است با مواجه شدن با موجی تازه از فعالیت‌های موافقان و مخالفان توافق جامع که در اینترنت منعکس می‌شود. برخی ها به نامه و مقاله ختم شده، گروهی نیز با عکس و ویدیو همراه شدند و برخی نیز تجمعاتی را در خیابان‌ها تشکیل دادند. در تازه ترین حرکت موافقان ایرانی توافق جامع، صفحه‌ای بر روی وبسایت یوتیوب ایجاد شده و هر روز چندین ویدیو به آن اضافه می شود. ویدیوهایی که از طیف‌های مختلف ایرانیان داخل و خارج از کشور همراهی خود با توافق جامع را اعلام می کنند. بیشتر آنها فعالان مدنی، پیشتر احکام زندان داشتند و یا در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالند. برخی از مردم آمریکا و برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند که با این توافق همراه شوند.
سلام. من زیان ابری هستم. زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر
سلام. من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من عمادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and conference.
من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist who was imprisoned.
من نسرین ستوده، به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می‌کنم.
از جمله کسانی که در ویدیوی خود نمایندگان کنگره آمریکا را خطاب قرار داده، جعفر پناهی فیلمساز ایرانی است که از فیلمسازی به صورت رسمی و خروج از کشور منع شده است.
جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی.
اگرچه این چنین تحرکاتی برای حمایت از توافق جامع شکل گرفته، اما همچنان برخی نیز با آن مخالفت می‌کنند. از آن جمله ده‌ها تن از کسانی که حال در ایران با عنوان دلواپسان خوانده می‌شوند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این گروه از معترضان توافق جامع را راه نفوذ آمریکا به داخل ایران دانسته و از جمله پلاکارد‌های درست کرده بودند، همانند پوستر فیلم هیست دخترها فریاد نمی‌زنند که درباره تجاوز بود. و این بار با عکس‌های حسن روحانی، محمد جواد ظریف و علی لاریجانی نوشته بودند هیس نمایندگان فریاد نمی‌زنند. البته مخالفت‌ها با توافق جامع در آمریکا هم ادامه دارد. در تازه‌ترین حرکت بیش از 800 خاخام یهودی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان کنگره خواستار مخالفت آنها با توافق جامع شدند. رهبران یهودی که نظری برخلاف 340 خاخامی مطرح می‌کنند که پیشتر از توافق جامع حمایت کرده بودند. این تحرکات موافقان و مخالفان چه خواستگاه اجتماعی و مدنی داشته باشد و چه ده‌ها یا صدها هزار دلار هزینه در بر داشته باشد، فرصت چندانی برایش باقی نمانده است. 26 شهریور مهلت نمایندگان کنگره برای بررسی به پایان می‌رسد و اگر آنها این توافق را رد کنند، باراک اوباما این نظر را وتو خواهد کرد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه هر روز یک یا دو قانونگذار دموکرات دیگر از توافق حمایت می‌کنند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا پا بر جا باقی می‌ماند. در ایران هم هنوز به طور قطع معلوم نیست که نظر نهایی را مجلس شورای اسلامی باید بدهد یا شورای عالی امنیت ملی. اما کمیسیون بررسی برجام در مجلس روز چهارشنبه برای سومین بار تشکیل جلسه داده، چگونگی ارائه گزارش به مسئولان و نمایندگان را به تصویب رسانده و بر ضرورت بازدیدهای میدانی از اماکن هسته‌ای تاکید کرده است.
وقت گذاشتید، با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو در میون گذاشتید، اونها رو میشنویم.
میخوام تشکر داشته باشم از آقای اوباما، از آقای حسن روحانی که از یک جنگ عالمسوز جلوگیری کردن. معلوم نبود انتهاش به کجا بانجامه. ما ملت ایران از آقای حسن روحانی و از آقای اوباما متشکریم.
شیخ حسن روحانی هنوز الفبای مجری بودن و الفبای تشخیص صلاحیت را نمی‌داند، چون بعد از تأیید صلاحیت ابلاغ شورای نگهبان دولت مجری اجرای آن است. با توجه به اینکه 30 سال در انتخابات همین طور بوده است. مراودا ترامی از شیراز.
می‌خواستم اینجا از نمایندگان محترم مجلس که قانون تصویب کردن که بازنشسته‌ها استخدام نشن و این جوانای بیکار برن سر کار تشکر کنم. خیلی ممنون.
در یک دموکراسی واقعی این فقط مردم هستند که باید به اجازه داشته باشن با رأی خودشون صلاحیت یک نماینده را تایید کنن یا رد کنن. هیچ سازمان و هیچ گروهی حق نباید داشته باشه که بتونه برای مردم تصمیم گیری کنه. پس چرا شما رأی گیری میکنید؟ زندیات عزیز نسیم 250 سال پیش یک داستان کوتاهی نوشته بود به نام حزب کرامت، حزب سلامت. این داستان تو ایران تکرار شده دوباره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بانک مرکزی ایران روز چهارشنبه قیمت هر دلار آمریکا را در مرکز مبادلات ارزی 2990 تومان اعلام کرد. این بالاترین نرخ دلار در این مرکز از زمان راه اندازی آن محسوب می شود و نشان از نزدیک شدن هرچه بیشتر قیمت ارز دولتی با ارز آزاد دارد. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
روز چهارشنبه قیمت دلار آمریکا در مرکز مبادلات ارزی، بخشی که از سوی بانک مرکزی ایران برای تعیین قیمت ارز دولتی تشکیل شده، به کمترین فاصله با قیمت 3000 تومان رسید. تعیین قیمت 2990 تومانی از سوی این مرکز برای دلار آمریکا در روز چهارشنبه نشان داد که تصمیم مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی برای کم کردن فاصله قیمت ارز دولتی با ارز بازار آزاد جدی است. طی یک سال اخیر قیمت دلار مبادله‌ای حدود 340 تومان افزایش یافته و با این افزایش فاصله‌اش با قیمت بازار آزاد به کمتر از 400 تومان رسیده است. این میزان فاصله در مقایسه با اختلاف 600 تا 700 تومانی دو سال قبل کاهش قابل توجهی محسوب می شود. در ماه‌های اخیر مسئولان اقتصادی دولت حسن روحانی از تصمیمشان برای یکسانسازی نرخ ارز صحبت کرده و حتی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی زمان قطعی تکنرخی شدن ارز را حدود 6 ماه پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای اعلام کرده است. حسن منصور اقتصاددان ساکن لندن درباره دلایل این تصمیم و لزوم تکنرخی شدن ارز میگوید
هر گونه نرخ ارز دو نرخی به زیان کشور و موجب می شود که انواع راندخاری ها در این زمینه پدید بیاد. در نتیجه اساس قضیه این است که ارز تکنرخی بشود. در ایران که بانک مرکزی دولت عرضه کننده تقریبا انحصاری ارز در حدود بازار آزاد حرکت بکنه تا اون رو بتونه تثبیت کنه و اداره کنه. من تصورم این است که اگر به سوی تکنرخی شدن بریم در آینده هر گونه ارزان نگه داشتن ارز یعنی در حدود 3000 تومان نزدیک به 3000 تومان داشتن در واقع سوبسید دادن به خارجی هاست.
افزایش قیمت دلار مبادلاتی نشان دهنده تصمیم مدیران ارشد اقتصادی دولت در نزدیک کردن این نرخ به قیمت آزاد است. این به معنی رد احتمال ارزان‌تر شدن قیمت دلار دست کم طی چند ماه آینده محسوب می‌شود. چنین اتفاقی برخلاف برخی پیش‌بینی‌های قبلی است که از احتمال کاهش قیمت دلار پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای خبر می‌دادند. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی با تایید وجود این احتمالات اما می‌گوید بر مبنای واقعیت‌های موجود اقتصاد ایران کاهش قیمت ارز در مقطع کنونی سودمند نیست.
باید توجه کرد که نرخ ارز باید بر پایه واقعیت‌های اقتصادی ایران تعیین بشه نه بر اساس رفتارهای هیجانی. پایین اومدن نرخ ارز در شرایط فعلی ایران به معنای واردات بیشتر کالا خواهد بود و صادرات غیر نفتی کمتر، چون که واردات ارزونتر خواهد شد، صادرات گرانتر. این ضربه‌ای خواهد بود بر کل اقتصاد ایران و من تصور میکنم که مقامات بانک مرکزی تلاش میکنند که از این رویداد جلوگیری بکنند.
در مقابل چنین نظراتی برخی دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند کاهش قیمت ریال به نفع افزایش صادرات ممکن است در سیاست دولت برای کاهش نرخ تورم مشکل ساز باشد. از جمله این اقتصاددانان حسن منصور است.
این در واقع یک تیغ دولبه است، یعنی ایران از یک سو واردات کلانی داره، در حدود 50 میلیارد دلار سالانه واردات میکنه، در نتیجه با گران شدن ارز قیمت واردات ایران بالا میره و روی تورم اثر میگذاره. نرخ دولتی به سوی نرخ بازار آزاد حرکت بکنه، در این صورت ریال ارزان‌تر خواهد شد، به سود صادرات ایران، به زیان واردات ایرانه. در نتیجه دولت در لبه در واقع تیغ‌های قیچی است، باید اینا را انتخاب بکنه. ولی این که قدرت خرید ریال در برابر دلار اصولاً به صورت قانونمند باید رو به پایین باشه، برای اینکه ریال ایران از یه تورم حدود 20% رنج می‌بره، در یک تورم در دلار بین 1 و 2% هر سال. در این رهگذر حدود 15% تا 20% از رهگذر تورم قیمت ریال باید افت کرده باشه، که در ایران چون بازار ارز قیمت تعیین نمی‌کنه و بانک مرکزی به صورت دستوری این کار انجام میده، در واقع انعکاس دهنده این واقعیت نیست.
افزایش قیمت دلار مبادله‌ای طی هفته‌های اخیر همزمان شده با کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی که به گفته برخی ناظران اقتصادی می‌تواند از دیگر دلایل افزایش قیمت ارز دولتی در ایران باشد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره.
سمنا معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. حجت الاسلام محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه ها از ابلاغیه‌ای گفته است که بر اساس آن دانشگاه ها حق برگزاری کنسرت در محیط دانشگاه را ندارند. آقای محمدیان در گفتگو با خبرگزاری مهر برگزاری کنسرت در دانشگاه ها را جزء سیاست های فرهنگی وزارت علوم ندانسته. تیر ماه گذشته هم آیت الله خامنه ای برگزاری کنسرت در دانشگاه ها را جزء غلط‌ترین کارها دانسته بود و پس از او علی مطهری نماینده مجلس درباره نظر آیت الله خامنه‌ای گفته بود که او نظرش در مورد کنسرت‌های غیر شرعی چنین بوده. محمد زرقامی در این باره با پیمان سلطانی آهنگساز و رهبر ارکستر در تهران گفتگو کرده است. پیمان سلطانی:
ببینید، هر چند وقت یک بار مدیر و یا رئیسی در یک بخشی عوض میشه و سیاست‌هایی رو که پیگیری میکنه در اون مرحله سیاست‌های شخصی خودش هست. به نظر من ربطی به یک رویکرد تاریخی نداره، ربطی به گذشته نداره. ما در دوره‌های مختلف دیدیم که در دانشگاه‌های ما کنسرت‌هایی برگزار میشه و کنسرت‌های موفقی هست. حالا این کنسرت ممکنه پژوهشی باشه، ممکنه غیره باشه، و در دوره‌هایی هم دیدیم که یک مسئولی اومده که مخالف این ماجرا بوده و جلوگیری کرده از این جریان. خب طبیعیه که در دانشگاه‌ها تالارهای و سالن‌های اجرای تئاتر و کنسرت ساخته شده و دانشجویان هم طبیعیه که نمیتونن با کنسرت‌هایی که بیرون از دانشگاه برگزار میشه با اون قیمت گزافی که برای بلیط‌ها وجود داره در اون کنسرت‌ها شرکت کنن.
آقای سلطانی، در این موارد معمولاً مجوز اصلی رو چه کسی صادر می‌کنه؟ چون چیزی که مشخصه آقای محمد محمدیان که از ایشون به عنوان رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها نام برده، عنوان کردن که اصلا برگزاری کنسرت در دانشگاه ها رو جز سیاست های فرهنگی وزارت علوم نمیدونیم.
ما یک متولی برای انجام کنسرت ها در ایران داریم، اونم وزارت ارشاد هست. این باید یک بار به نتیجه برسه. هر دفعه، هر بار ما با یک مشکلی روبرو میشیم. یک بار امام جمعه یک محلی جلوی کنسرت رو میگیره، یک بار اماکن جلوی کنسرتی رو میگیره، یک بار نماینده رهبری در دانشگاه جلوی کنسرت رو میگیره و یک بار هم یک مسئول دیگه از یک جای دیگه، مال استانداری یا فرمانداری یا بخشداری یا هر چیز دیگه. نمیشه که همیشه این توپ مورد ضرب شد قرار بگیره و بین چند نفر در حال رفت و برگشت باشه و بلا تکلیف باشیم ما برای انجام کنسرت. وزارت ارشاد مسئول این ماجرا هست، مسئول این پیگیری هست و مسئول رفع این سوء تفاهم هست.
حتی در دانشگاه هم وزارت ارشاد مسئولیت
داره. در دانشگاه ببینیم اگه ما چقدر سالون انجام کنسرت در ایران داریم. بنابراین یک بخشی از این کنسرت ها مجبورن که دوستان کنسرت گذار نگاهشون به سالون هایی باشه که در دانشگاه هست. نکته دوم این که برای خود دانشجو کنسرت باید کجا برگزار بشه. مگه دانشجو میتونه کنسرتی که با بلیط 100,000 تومانی در تالار وحدت برگزار میشه بتونه شرکت کنه؟ سوبسیدی که برای این جریان گذاشته نمیشه، کنسرتی که برای دانشجو گذاشته نمیشه که دانشجو بتونه با تخفیف 1/3 قیمت بتونه اون بلیط رو تهیه کنه.
ولی به طور کل آقای سلطانی، در این مورد خاص که مسئله کنسرت و برگزاری کنسرت توی دانشگاه هاست، روی سخن آقای محمدیان دقیقاً با چه کسانیه و این مسئله ابلاغیه‌ای که ایشون عنوان میکنه چه کسانی رو مخاطب خودش به نظرتون قرار میده؟
من نمیدونم این سیاستی که آقای محمدیان الان پیگیری کردن موضوع بر سر چی هست و دعوا بر سر چی هست. من نمیدونم مشکل ایشون به چی برمیگرده. هر دفعه سیاست‌ها همون روز بنیه خودشون رو نشون نمیدن، بعد از چند ماه ما متوجه میشیم که این به چه چیزی رفت پیدا کرده.
این میتونه، این ابلاغیه میتونه تأثیری رو بذاره توی برگزاری کنسرت‌ها تو دانشگاه‌ها، یا میتونه مانع جدی رو ایجاد کنه برای اینکه کنسرت‌ها توی دانشگاه‌ها برگزار نشن، یا صرفاً
طبیعیه که این اتفاق میفته، کسی نمیتونه مقابله کنه. مگه دانشجویان چقدر میتونن مبارزه کنن و مگر مبارزات قبلیشون به ثمر نشسته و یا نتیجه‌ای داشته که الان هم پیگیر این ماجرا باشن؟ به هر حال یک نفر میاد یک تصمیم میگیره و یک نفر با اون سیاست دوگی که داره در واقع تمام راه‌ها رو برای همه میزنه تا یه مدت تا اون مسئول عوض شه، مسئول بعدی بیاد یه مقدار با روی بازتر با این ماجرا برخورد کنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب با اعلام ساعت 7:30 است وارد بخش دوم مجله شامگاهی میشیم. اگر تازه به ما پیوستید به شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. همکارم مهتاب وحیدی راد اینجا همراه من در استودیو است تا بخش دوم مجله رو هم با مروری بر تازه ترین خبرها آغاز کنیم.
با سلام. دو خبرنگار شبکه CBS آمریکا در میانه یک برنامه زنده تلویزیونی از سوی یک تیرانداز ناشناس مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو خبرنگار که روز چهارشنبه در حال انجام یک مصاحبه با شخصی دیگر درباره گردشگری بودند، به طرز غافلگیرانه مورد هدف فرد تیرانداز قرار گرفته و جان باختند. آدام وارد، فیلمبردار 27 ساله و آلیسون پارکر، مصاحبه‌گر 24 ساله از کارمندان شبکه خبری مرکز و جنوب غرب ویرجینیای آمریکا از زیر مجموعه‌های CBS بودند. هنوز هویت تیرانداز و انگیزه این تیراندازی مشخص نشده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم چین شده گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تشکیل کارگروهی برای بازطراحی نیروگاه عراق خبر داد که به گفته او علاوه بر چین، آمریکا نیز در آن مشارکت دارد. یکی دیگر از اعضای ارشد سنای آمریکا به جمع حامیان توافق اتمی با ایران پیوست. سناتور پتی موری روز سه‌شنبه ضمن اعلام رسمی حمایت خود از توافق اتمی با تهران، دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح اتمی از سوی ایران خواند. بنا به گزارش رویترز، با پیوستن خانم موری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها به 5 رأی موافق دیگر برای وتوی رأی احتمالی منفی سنا نیاز دارد. مجارستان اعلام کرد که در مواجهه با امواج مهاجران غیرقانونی نیروهای خود را در مرزهایش مستقر خواهد کرد. دولت مجارستان روز چهارشنبه با اعلام این مطلب گفت که در جهت مقابله با ورود غیرقانونی مهاجران، نه تنها نگهبانان مرزیش را به هلیکوپتر، پلیس و سگ مجهز می‌کند، بلکه در صورت لزوم به نیروهای ارتش هم متوسل خواهد شد. به گزارش رویترز، طی 2 روز اخیر در حالی بیش از 4000 مهاجر غیرقانونی توسط پلیس مجارستان بازداشت شدند که بسیار بیشتر از این تعداد توانستند از مرز صربستان وارد مجارستان شوند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. مسکو در هفته‌های اخیر در حالی میزبان تعدادی از سران کشورهای خاورمیانه بوده که مشتاق ایفای نقشی مهمتر در وقایع منطقه چون بحران سوریه و درگیری با گروه حکومت اسلامی است. از طرفی آنگونه که رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند، رئیس جمهوری مصر انتظار دارد بتواند در سفر خود با شرکت دولتی روس اتم قرارداد ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای مصر را امضا کند. و دانشگاه‌های ایران حق برگزاری کنسرت موسیقی ندارند. رئیس نهاد نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه‌های ایران با اعلام این خبر گفت که به تمام دانشگاه‌ها این ممنوعیت ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدیان رئیس نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفته است که از نظر این نهاد برگزاری کنسرت‌های موسیقی در دانشگاه جزئی از سیاست‌های فرهنگی وزارت علوم شمرده نمی‌شود. سمیرا
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. ساعت 7:34 دقیقه است. همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش بریم. در روزهای گذشته احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و نظامی عالی رتبه مانند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و حضور نیروها و اشخاص در این انتخابات سخنانی داشتند. جزئیات بیشتر در مورد این سخنان و واکنش ها را از پروانه وحید منش بشنوید.
ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم 28 آذر ماه تا 4 دی ماه سال جاری انجام می شود. احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی و نظامی این روزها در ارتباط با انتخابات پیش رو سخنان متعددی داشتند. از جمله می توان به نامه علی مطهری به فرمانده سپاه در ارتباط با عدم دخالت در انتخابات یاد کرد. در همین حال خانه مددهان اعلام کرد در انتخابات شرکت نخواهد کرد و دبیرخانه مشترک شورای فقها کار خود را آغاز کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته از شورای نگهبان خواسته بود در انتخابات نقش چشم را بازی کند و از ورود به حوزه اجرایی خودداری نماید. این اظهارات با واکنش صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی روبرو شد. صادق لاریجانی از شورای نگهبان خواست تا در مسئله انتخابات که به گفته او سرنوشت کشور است محکم بایستد. به گزارش سپاه نیوز، پایگاه خبری سپاه پاسداران، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدون ذکر نام حسن روحانی سخنان روز چهارشنبه گذشته او را آغاز فرسایش استقلال و عزت نظام جمهوری اسلامی خوانده و رئیس جمهوری ایران را به تلاش برای تضعیف شورای نگهبان متهم کرد. علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان فرمانده سپاه پاسداران در نامه‌ای سرگشاده که در سایت وی منتشر شده است خطاب به محمد علی جعفری می‌نویسد: قطع نظر از درستی یا نادرستی انتقاد آن مقام، ورود سپاه پاسداران به عالم سیاست و لوازم آن مانند انتخابات به صلاح کشور، نیروهای مسلح و انقلاب اسلامی نیست، زیرا موجب اختلاف و دودستگی در سپاه می شود. احسان مهرابی، روزنامه نگار.
درباره دخالت نکردن سپاه در سیاست و انتخابات هم به هر حال تأکیدات آیت الله خمینی پیش از این وجود داشته که سپاهیان حق دخالت در سیاست و انتخابات رو ندارن. همین که به هر حال مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه‌ای رو تصویب کرده که البته در نهایت باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه، اما از گذشته مقامات سپاه برای توجیه دخالت خودشون در انتخابات و یا فعالیت‌های سیاسی میگفتن که ما وظیفمون حراست از انقلاب هست و در واقع ما مصداق‌ها رو بیان می‌کنیم و وارد دسته‌بندی‌های جنایی و سیاسی به طور مستقیم نمی‌شیم.
علی مطهری در بخش دیگری از نامه خود بر این نکته تأکید می‌کند که مجلس اول شورای اسلامی که در آن کمترین سختگیری‌ها در حوزه رد صلاحیت‌ها صورت گرفت، قوی‌ترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی بود و بنابراین میتوان به انتخاب مردم اعتماد کرد. از سوی دیگر در ادامه فعالیت‌های احزاب و گروه‌ها برای شرکت فعال‌تر در انتخابات مجلس دهم، مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از تشکیل دبیرخانه مشترک مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، حزب مؤتلفه اسلامی، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران پس از 40 جلسه مشترک از محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد علی موحدی کرمانی دعوت کردند تا با تشکیل جبهه مشترکی تحت نام شورای فقها به یک همگرایی عقلایی برسند. در همین حال سعید حدادیان از مداحان سرشناس گفته است اگر اصولگرایان مانند انتخابات سال 92 عمل کنند قطعا شکست خواهند خورد. حدادیان گفته است اگر اصولگرایان به وحدت نرسند مداحان لیست خواهند داد. این سخنان با واکنش جواد احمدی مدیر روابط عمومی خانه مداحان روبرو شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا جواد احمدی گفت آقای سعید حدادیان برای ما قابل احترام است اما عضو خانه مداحان نیست که بخواهیم بگوییم از طرف خانه مداحان این اظهارات را بیان کرده است. وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با ایلنا تاکید کرد قطعا مداحان در انتخابات پیش رو لیستی نخواهند داد. محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزارت کشور در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا هم گفت گروهی مثل مداحان حق ندارند در مساجد حسینیه ها که متعلق به عموم است له یا علیه کسی تبلیغ کنند. زیرا اگر بخواهند چنین کاری را بکنند باید به دیگران همچنین اجازه داده شود. احسان مهرابی در این باره معتقد است
درباره مداحان از گذشته سابقه داشته که به هر حال در مساجد تمام مسائل سیاسی و بیشتر به نفع طیف حامیان رهبر جمهوری اسلامی و اصولگرایان و حمله به اصلاح طلبان و منتقدان حاکمیت همواره مطرح شده و معمولا هم شورای سیاستگذاری مساجد یا نهادهای دیگری که به نوعی با مساجد در ارتباط بودن هیچ ممانعتی از این کار نکردن. برای همین بعیده که وزارت کشور هم بتونه از این اتفاقی که خیلی ریشه دار هست جلوگیری بکنه.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی روز هفتم اسفند ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می شود.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
خب ساعت 7:41 دقیقه است در ایران. به سراغ یک گزارش فرهنگی بریم. مجید مجیدی کارگردان فیلم محمد میگوید که امیدوار است این فیلم به گفته وی تصویر خشنی که از اسلام ارائه شده رو بهبود ببخشه. این فیلم که پرهزینه ترین فیلم سینمای ایران است از روز چهارشنبه امروز در 143 سینما در سراسر ایران به اکران در آمده و فردا هم فستیوال فیلم مونترال در کانادا رو افتتاح میکنه. بکتاش خمسه‌پور در این زمینه گزارشی رو تهیه کرده.
در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه در تهران کارگردان فیلم مجید مجیدی که 56 سال دارد اظهار داشته افراطیون و جهادیون مثل گروه خلافت اسلامی داعش اسم اسلام را به سرقت بردند. وی گفت در دنیای غرب تعبیر ناصحیحی از اسلام شکل گرفته که حاکی از تصویری خشن از اسلام است و هیچ نوع ربطی به این مذهب ندارد. بنابراین گزارش این تولید عظیم سینمایی درباره کودکی پیامبر اسلام هزینه حدود 40 میلیون دلار داشته و بیش از 7 سال به طول انجامیده است. فیلم بلند سینمایی محمد اولین قسمت از یک تریلوژی یا فیلم سگانه در مورد زندگی پیامبر اسلام است. این فیلم وقایع قبل از تولد و تا سنین جوانی قبل از بعثت وی را که بر اساس قرآن در سن 40 سالگی بود به تصویر می کشد. خبرگزاری فرانسه می نویسد در حالی که جمهوری اسلامی کاریکاتورهای پیامبر مانند آنهایی را که نشریه فکاهی فرانسوی شارلی ابدو چاپ نمود محکوم کرده، مسلمانان شیعه به طور کلی در مورد به تصویر کشیدن شخصیتهای مذهبی از سنیها راحت ترند. بنابراین گزارش در حالی که پیش از این بسیاری از سانس‌های نمایش فیلم محمد در ایران اکثرا شیعی تماماً به فروش رسیده، در عالم اهل تسنن این تولید سینمایی موجب بحث‌هایی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مجیدی گفت قطعاً بعضی کشورها مثل عربستان سعودی با این فیلم مشکلاتی خواهند داشت، اما خیلی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، اندونزی، مالزی و خیلی های دیگر در جنوب شرق آسیا خواهان این فیلم شدند. خبرگزاری فرانسه اشاره دارد اولین تولید عمده سینمایی درباره زندگی پیامبر The Message الرسالت هم که در ایران به اسم رسالت یا محمد رسول الله در سال 1976 میلادی نزدیک 40 سال قبل از فیلمساز سوری آمریکایی مصطفی العقاد ارائه شد، انتقاداتی در عالم اسلام به دنبال داشت. And a few became a mighty force that shook the world.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از همه شما سپاسگزارم که در این 45 دقیقه من و همکارانم رو همراهی کردید. تا بعد.